با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب ایوب فصل 29. دوستان عزیز، تا کنون متوجه شده ایم که دوستان ایوب به هیچ وجه قادر نبودند مشکل ایوب را حل و برطرف کنند. خواهیم دید که گناه نهان ایوب آشکار خواهد شد، اما آن چیزی نیست که دوستانش تصور و فرض کرده بودند. ایوب از یک بیماری بد شخصیتی به نام منیت رنج می کشد. این یک مرضی بد و بسیار جدی است. زمانی شخص به این بیماری دچار می شود که ضمیر اول شخص کوچک من آنچنان مهم می گردد که تمام آنچه می گوییم درباره من است. می بینیم که ایوب پر از خودخواهی و غرور می باشد. این موضوع به ما نشان می دهد که حتی انسان خوب نیز احتیاج به توبه و بازگشت دارد. در این فصل 29 که فقط دارای 25 آیه است، خواهیم دید که ایوب بارها از ضمایر شخص من و مرا استفاده می کند. شما نیز می توانید آنها را در کتاب مقدس خود مشخص کنید. ایوب در این فصل از کارهای خودش صحبت می کند و منیت و خودخواهی او آشکار می شود. تعجب می کنم که ایوب این چنین از خودش تعریف می کند. مشکل بزرگ او همین است. خواهیم دید که چگونه بر زندگی او اثر گذاشته است و این مشکل زندگی هر فردی را تحت تأثیر خود قرار می دهد که به تعریف و تحسین کردن از خود می پردازد. شخصی گفته است وقتی به خودتان مشغول شده و از خوبی‌های خود تعریف می کنید، بسته‌بندی به نظر بزرگی را درست می کنید که در حقیقت کوچک است. در این فصل به هیچ وجه شاهد اعتراف ایوب نیستیم. واقعاً فقط تکبر و خودخواهی او را آشکار می سازد. او از منیت رنج می کشد و زحمت اصلی او من اوست. بسیاری از ما نیز همین مشکل را داریم. این ضمیر شخصی کوچک من به حرکت درآورنده چرخ زندگی همه ماست. تمام صحبت‌های ما از من شروع شده و به من خاتمه پیدا می‌کند. منظور اصلی سخنان ما من است. شکستگی روح را مشاهده نمی‌کنیم. قلب شکسته، پشیمان و توبه کار را نمی‌بینیم. پذیرش خطا، اعتراف به گناه و احساس تقصیر دیده نمی شود. فقط من خود را نشان می دهد. دوستان ایوب نتوانستند به او کمک کنند. آنان مشکل واقعی او را تشخیص ندادند. آنها ایوب را نمی شناختند، خودشان را نمی شناختند و مطمئناً شناختی از خدا نیز نداشتند. آنها باور داشتند که خدا رنج و زحمات را برای ایوب فقط به عنوان یک نوع داوری و مجازات فرستاده است و فکر می‌کردند که ایوب مقاومت کرده و گناهی را پنهان ساخته است. با سختی و خشونت با او رفتار کردند و هیچ نوع تسلی و آرامشی برای او فراهم نکردند. هر یک از این دوستان استدلال و دلایل مخصوص به خود و متفاوت با دیگر را داشت، ولی همه آنان به یک نتیجه مشترک رسیده بودند. می توانیم روش دوستان ایوب را اینطور خلاصه کنیم. الیفاز صدای تجربه بود. شیوهی که او به کار برد می توان با زبان امروزی روش روانشناسی نامید. این شیوه استفاده از قدرت مثبت فکر کردن است. در این روش با خوشرویی و دوستانه با فرد مقابل روبرو و به او نزدیک می شوند. بلدد یک سنتگرا بود و او از روش فلسفی استفاده کرد. این شیوه‌ای است که امروزه در بسیاری از مراکز علمی و سمینارهای آموزشی استفاده می شود. آنان برای روبرویی با مسائل شیوه فلسفی را به کار می‌برند، ولی این روش کمکی به هیچ کس نمی‌کند. سوفر یک شریعتگرا بود و یک معتقد و متعصب مذهبی بود. قوانین و احکام برای او مهم بودند. او فکر می‌کرد همه چیز را درباره خدا می‌داند. می توان گفت که تا حدی مانند ما بنیادگرایان و ایمانداران متعهد امروزی به نظر می رسید. هر کدام از ما امکان دارد مانند یکی از این سه نمونه دوستان ایوب باشیم. اما طور که تا کنون دیده ایم، هیچ یک از این دوستان نتوانستند به ایوب کمکی کنند. اکنون می خواهم از طرف ایوب صحبت کنم. هرچه بیشتر در این فصل مطالعه می کنیم، می‌بینیم که ایوب بر طبق معیارهایی که خدا قرار داده بود، یعنی انجام قربانی‌ها، شخصی کامل بود. او مردی بسیار ثروتمند بود. همه چیز برای یک زندگی موفق و پسندیده را در اختیار داشت. آنچه که برای مهم بودن در این دنیا لازم است را داشت. تا کنون دیدیم که او مردی مذهبی بود. از خدا می‌ترسید. به فرزندانش توجه داشت. آنان را تربیت کرده و از آنها مراقبت می کرد. با اطرافیانش به دشمنی نپرداخت و جبهه مخالفی را برای خودش ایجاد نکرده بود. می توانست در معیار و میزان خدایی قرار بگیرد و به عنوان ریاکار نامیده نشود. او صادقانه برای یک زندگی خداپسندانه تلاش می کرد و موفق بود. بنابراین سعی و کوشش دوستانش برای خطاکار دانستن او بیهوده و بی نتیجه بود. او یک ایماندار اصیل خدا، یک متعهد و وفادار به خدا و یک فرزند خدا بود. جامع زمینی وجود او از برکت پر بود و از طریق او به دیگران نیز برکت می رسید. پس چرا می بایست رنج و زحمت بکشد؟ در واقع رنج و درد در اینجا فقط یک موضوع فرعی است. گرچه ایوب هرگز به شما چنین نمی گفت. رنج و زحمت ایوب به همان میزان آن ماهی بزرگ در کتاب یونس اهمیت دارد، چون در آنجا مشکل واقعی و اصلی میان یونس و خدا می باشد. در اینجا نیز مسئله واقعی بین ایوب و خدا است. حتی شیطان که دشمن اوست در درجه دوم قرار می گیرد. مشکل واقعی خود ایوب می باشد. او خودش را نمی شناخت و خدا را هم نمی شناخت. سقراط گفته است خودت را بشناست. و دوست عزیز، این نکته مهمی است. ایوب خودش را نمی شناخت. او خود را عادل و نیک شمرده و از خودش راضی بود و به خودش اتکا داشت. از سوی مردم همه نوع تعریف و تحسین را دریافت می کرد و کمی خودستایی در او یافت می شد. یک خودخواهی درونی و غرور روحانی در زندگی او وجود داشت. این موضوع را به طور واضح و آشکار خواهیم دید وقتی خدا با ایوب روبرو می شود. اکنون ایوب در مورد خودش صحبت خواهد کرد. او گذشته خود را برای ما بازگو می کند. عنوان فصل 29 می تواند چنین باشد. ایوب می گوید این است زندگی من. در ایوب فصل 29 آیه 1 الی 2 می خوانیم. ایوب به سخنان خود ادامه داده گفت ای کاش روزهای گذشته باز می گشت. روزهایی که خدا نگهدار من بود. صحبت‌های ایوب در این فصل مرا به یاد داستان کوتاهی می‌اندازد. در یک بعد از ظهر دو نفری برای خوردن چای و شیرینی با هم ملاقات کردیم. من بودم و خودم. من همه شیرینی‌ها را خوردم در حالی که خودم در حال خوردن چای بود. ایوب فصل 29 آیه 3 می‌گوید و راهی را که در پیش داشتم روشن می ساخت و من با نور او در دل تاریکی قدم بر می داشتم. اینها روزهای خوش گذشته ایوب بودند. ایوب فصل 29 آیه 4 ادامه می دهد. بلی در آن روزها کامران بودم و زیر سایه خدا زندگی می کردم. او مردی است که از دوران جوانی به خدا خدمت می کرد. ایوب فصل 29 آیه 5 الی 7 می گوید خدای قادر و مطلق همراه من بود و فرزندانم در اطراف من بودند. من پاهای خود را با شیر می شستم و از صخره ها برای من چشمه های روغن زیتون جاری می شد. در آن روزها به دروازه شهر می رفتم و در میان بزرگان می نشستم. او شخصی موفق بود، به اصطلاح به هرچه دست می زد تبدیل به طلا می شد. نه تنها مرد مرفه و موفقی بود، بلکه قدرتمند بود و بر دیگران اثر می گذاشت. در ایوب فصل 29 8 الی 10 می خوانیم جوانان با دیدن من با احترام کنار می رفتند. پیران از جا بر می خواستند. ریش سفیدان قوم خاموش شده دست بر دهان خود می گذاشتند و بزرگان سکوت اختیار می کردند. کودکان از مقابل او فرار کرده و خود را پنهان می ساختند چون مردی بزرگ بود. اشخاص مسن در مقابل او بر می خواستند هر وقت او به جایی وارد می شد و در حضور او به عنوان احترام کلاه خود را بر می داشتند. به هر جا می آمد همه سکوت می کردند. حتی بزرگان در برابر او سکوت می نمودند. آنها منتظر می شدند تا ایوب سخن بگوید. افراد شریف و بزرگان در حضور او صحبتی نمی کردند مگر اینکه او به آنان اجازه سخن گفتن می داد. در ایوب فصل 29 آیه 11 می خوانیم هر که مرا می دید و حرفهایم را می شنید از من تعریف و تمجید می کرد. او در انجمن شهر اوس به عنوان با ارزش ترین شهروند محسوب می شد. برجسته ترین شهروند آنجا بود. ایوب فصل 29 آیه 12 می گوید زیرا من به داد فقرا می رسیدم و یتیمانی را که یار و یاور نداشتند کمک می کردم. او خانه های سالمندان ساخته و به فقرا کمک کرده بود. در ایوب فصل 29 آیه 13 می خوانیم کسانی را که دم مرگ بودند یاری می دادم و ایشان برایم دعای خیر می کردند و کارهایی می کردم که دل بیوه زنان شاد شود. از بیوه زنان و یتیمان مراقبت کرده بود. او چه مرد نیکوکاری بوده است. در ایوب فصل 29 آیه 14 می خوانیم هر کاری که انجام می دادم از روی عدل و انصاف بود. ایوب با کارهای نیک و اعمال صالحش معروف بود و مردم برای مشورت به نزد او می رفتند. در ایوب فصل 29 آیه 15 می خوانیم برای کورها چشم و برای شلها پا بودم. می توان گفت که او رئیس مرکز خدمات به مدرسه نابینایان و حمایت کننده اصلی در خانه کودکان مفلوج بوده است. دوست من، ایوب فردی کاملا برجسته و نیکوکار بود. هر جامعه‌ای به داشتن چنین اشخاصی نیاز دارد. ایوب فصل 29 آیه 16 می گوید برای فقرا پدر بودم و از حق غریبه ها دفاع می کردم. ایوب قبل از اینکه به هر کسی کمک مالی یا دیگر کمک ها را کند تحقیق کافی می کرد. این موضوعی است که امروزه بسیاری از ایمانداران انجام نمی دهند. ایوب فقط زمانی از کسی حمایت می کرد که می دانست واقعا آن شخص به کمک او نیازمند است. او به ارزش کمک خود آگاه بود. در ایوب فصل 29 آیه 17 می خوانیم دندانهای ستمگران را می شکستم و شکار را از دهانشان می گرفتم. او به عدالت اجتماعی و نظم و قانون باور داشت. به اندازه کافی قدرت و نفوذ داشت که بتواند آنها را به انجام برساند. او چه شخص مهمی بوده است؟ در ایوب فصل 29 آیه 18 الی 20 می گوید در آن روزها فکر می کردم که حتما پس از یک زندگی خوش طولانی به آرامی در آسایش خود خواهم مرد. زیرا مانند درختی بودم که ریشه هایش به آب می رسید و شاخه‌هایش از شبنم سیراب می‌شد. پیوسته افتخارات تازه‌ای نصیبم می‌شد و به قدرتم افسوده می‌گشت. ایوب با خودش گفته بود: موفق شدم هر چه را می‌خواستم به دست آورم و همه چیز برای دوران بازنشستگی دارم. با آسایش خواهم مرد. روزهای زیادی زندگی خواهم کرد و در سن پیری این دنیا را ترک خواهم کرد. می توانیم بگوییم که او فکر می کرد همه چیز دارد. او یک خانواده خوب و مرفه داشت و از سلامتی کامل برخوردار بود. کسی نمی تواند به چیزی فکر کند که ایوب نداشت. در ایوب فصل 29 آیه 21 الی 23 می خوانیم: همه با سکوت به حرفایم گوش می دادند و برای نصیحتهای من ارزش قائل بودند. پس از اینکه سخنانم تمام می شد، آنها دیگر حرفی نمی زدند، زیرا نصایح من مانند قطرات باران بر ایشان فرو می چکید. آنها مانند کسی که در زمان خشکسالی انتظار باران را می کشد، با اشتیاق در انتظار سخنان من بودند. تمام گروه های مختلف با او مشورت کرده و پند و اندرز او را قبول می کردند. قبل از اینکه تصمیمی را بگیرند، با ایوب تماس گرفته و از او نظر خواسته و به نصایح او توجه می کردند. حاکمین و قضات عالی شهر قبل از تصمیم گیری با ایوب صحبت می کردند. باز هم می گویم که او مردی برجسته و با نفوذ بود که تأثیر زیادی بر امور اجتماعی شهر داشت. آنان به نظرات ایوب اهمیت می دادند. در ایوب فصل 29 آیه 24 الی 25 می خوانیم: وقتی که دل سرد بودند، با یک لبخند آنها را تشویق می کردم و بار غم را از دلهایشان بر می داشتم. مانند کسی بودم که عزاداران را تسلی می دهد. در میان ایشان مثل یک پادشاه حکومت می کردم و مانند یک رهبر آنها را راهنمایی می نمودم. ایوب در جایگاه بالای بهترین مقامات اجتماعی نشسته بود و از افتخار، رفا و نفوذ عالی برخوردار بود. او یک شخص اشرافی و سرمایه دار بسیار ثروتمند بود. از نظر اخلاقی یک مرد ایدئال بود، یعنی همان هدف شخصیتی که امروز بشریت در جستجوی آن است. زندگی بسیار خوبی داشت. او می دانست زندگی پر از نعمت و برکات واقعی چیست. اما عزیزان، ایوب در واقع در یک بهشت غیر حقیقی زندگی می کرد. او در دنیای خیالی بود که فقط در ظاهر از لذت و خوشی‌ها برخوردار بود. به یاد دارید که در فصل 3 همین کتاب آیه 25 الی 26 چه گفت: چیزی که همیشه از آن می‌ترسیدم بر سرم آمده است. آرامش و راحتی ندارم و رنج‌های مرا پایانی نیست. بدبختی‌ها و سختی‌ها مانند بمبی در خانه و زندگی او منفجر شدند. او از چنین اتفاقی ترس و وحشت داشت. او از آن می ترسید که تمام این امکانات و ثروت‌های مادی در یک لحظه از او گرفته شوند و چنین اتفاقی هم افتاد. همه چیز را از دست داد و تکیه‌گاهی نداشت. حتی دوستانش نتوانستند مانع سقوطش شوند، بلکه در واقع زمینه سقوط شدید او را فراهم ساختند. ایوب به عدالت و نیکویی خود افتخار می کند. بیایید دوباره به آنچه در آیه 14 در این فصل گفته توجه کنیم. هر کاری که انجام می دادم از روی عدل و انصاف بود. او خود را نیکوکار و درستکار می دانست. همانطور که در این فصل دیدیم، بارها کلمات من یا مرا را تکرار کرد. در میان تمام سخنانش هیچ نوع اعتراف به گناه و پذیرش خطا را نمی شنویم. هیچ اثری از یک قلب شکسته یا توبه کار و پشیمان را مشاهده نمی کنیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 29 در کتاب ایوب به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 30 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ایوب فصل 30. ایوب در این فصل به شرح وضعیت اسفناک و درد و رنجی که اکنون میکشد ادامه میدهد. در فصل 29 درباره گذشته پر از رفاه و آسایش و افتخارش سخن گفت و در این فصل درباره سختی‌ها و زحماتش صحبت می‌کند. در ایوب فصل 30 آیه 1 الی 10 می‌خوانیم: ولی اکنون کسانی که از من جوان‌ترند مرا مسخره می‌کنند، در حالی که من آر داشتم پدرانشان را حتی جز به سکهای گلم بدانم، زیرا آنها مشتی اشخاص فرسوده بودند که کاری از دستشان بر نمی آمد. از شدت گرسنگی لاغر و بیتاب شده سر به بیابان خشک و متروک می نهادند، ریشه و برگ گیاهان را می خوردند، چون مردم آنها را مانند دزد با داد و قال از میان خود رانده بودند. پس آنها مجبور شدند به قارها و حفره‌ها پناه ببرند، در بیابان‌ها عرعر می‌کردند و زیر بوته‌ها میلولیدند. اکنون پسران آنها که مانند پدرانشان احمق و بینام و نشان و طرد شده از میان مردم هستند، مرا به باد ریشخند گرفتند و من بازیچه دست آنها شدم. از من کراهت دارند و نزدیکم نمی‌آیند، از تفنداختن به صورتم ابایی ندارند. ایوب میگوید: به شما گفتم که در چه جایگاه و مقامی بودم، ولی اکنون جوانانی که پدرانشان را کاملا بی ارزش میشمردم مرا مورد تمسخر قرار میدهند. در ادامه او نیز این افرادی را که به اذیت و آزار او پرداخته اند مسخره و تحقیر میکند. آنان درباره ایوب اشعار کوتاه و مضحک ساخته و او را با سخنانشان آزار می دادند. ایوب می دانست مورد تحقیر و استیزای جوانان شرور قرار گرفتند به چه معنا است و از این موضوع رنج می کشید. نمی دانم شما چه احساسی دارید، ولی واقعا از شنیدن سخنان ایوب خسته شدم. ابتدا به خودش افتخار می کند که چه شخص برجسته‌ای بوده است و اکنون به دنبال این است که مورد رحم و دلسوزی قرار بگیرد و شروع به ناله و زاری کرده است. در واقع می‌خواهد بگوید: من قبلاً چنان شخص بزرگی بودم، ولی حالا به اوضاع و احوال من نگاه کنید. اما چه کسی است که از سوی او مورد سرزنش قرار می‌گیرد؟ خدا. دوست من، چرا خدا باید سرزنش شود؟ در ایوب فصل 30 آیه 11 میگوید: خدا مرا ذلیل و ناتوان ساخته است، پس آنها هر چه دلشان میخواهد با من میکنند. مسیحیان زیادی وجود دارند که امروز همین دیدگاه را دارند. امکان دارد خدا را با روشی بسیار پرهیزکارانه و محتاطانه مورد سرزنش قرار داده و گفت: من همه برکات را داشتم، شخص فعالی بودم و خدمات متفاوتی برای خدا و مردم انجام دادم، ولی اکنون به وضع من نگاه کنید. خب، هرچه اتفاق افتاده است به این دلیل است که خدا خوب است و هرگز به این خاطر نیست که خدا خوب نیست. هرچه اتفاق افتاد به این علت است که خدا در حال انجام دادن کاری نیکو و مفید در زندگی یک ایماندار می باشد. و این دیدگاه درستی است که بایستی در برابر مشکلات داشته باشیم به جای اینکه خدا را سرزنش کنیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.